خب سوال بعدی اینه که معنویت به چه میزان تداعی کننده یا امید به آینده میتونه باشه؟ این امید به آینده یه مقدار در این سوال مبهمه. امید به کدامین آینده؟ امید به آینده یعنی امید به آینده انسان در جهان، یعنی یک نوع اسکاتولوژی، یک نوع غایت شناسی برای جهان مراده، یا مراد امید به آینده انسان بر روی کره زمینه، یا امید به آینده خودمون به لحاظ سیاسی و اجتماعی است. انسان معنوی چون جهان رو معنادار میدونه، لذا زندگی انسان رو و خود انسان رو معنادار میدونه و معتقد نیست که کنش انسان و زندگی انسان و به تبع جهان امری بی‌معنا باشه، بلکه جهان، زندگی، تاریخ و همه کنش های ما معنا داره. لذا انسان معنوی به معنای خودش رو در آینه ابدیت میبینه و این ابدیت رو در واقع عین معنا میدونه و انسان معنوی در صدده که با این ابدیت، با این معنا در واقع نسبتی برقرار کنه. به هر حال انسان معنوی ممکنه به خیلی از امیدهای دروغین سیاسی و اجتماعی در واقع بدبین باشه و کافر باشه و نسبت به امیدهای اجتماعی ناامید باشه، اما انسان معنوی در بطن زندگی، در ذات خود حیات، امید راستین رو میابه. یعنی انسان معنوی در ذات تفکر و در ذات زندگی حقیقتی رو میابه که خودش رو آشکار میکنه. این حقیقت در واقع در حکم معنای جهان و معنای زندگیه و انسان معنوی با نزدیک شدن به این کانون بنابخش جهان، کانون بخش زندگی، همواره سرشار از عشق به هستی، عشق به زندگی و سرشار از امیده. یعنی در واقع روند این جهان رو، این جهان رو معتقده که برخلاف نیهیلیستا و نیستنگاران که به اصطلاح از ظلمت نیستی برمیخیزه و به دامان نیستی، به دامان سیاهی نیستی به اصطلاح فرو میره این جهان، انسان معنوی در واقع معتقده که این جهان از یک روشنگاه برمیخیزه و به دامان یک روشنگاه اصیل باز میگرده. به همین دلیل او سرشار از امیده، امیدی که نه ناشی از امیدواری به سیاستمدارها، این جریان سیاسی یا اون جریان سیاسی باشه، امیدی که در واقع در ذات زندگی، در ذات تفکر نهفته است. یعنی در ذات تفکر و در ذات زندگی چیز خودش رو آشکار میکنه که فرد مؤمن به این امر معنا بخش، فرد مؤمن به این معنای حقیقی و یگانه در واقع نگاه خودش رو معطوف کرده، کنش خودش رو معطوف کرده. سوال بعدی خودش در واقع 10-15 تا 15-20 تا پرسشه. سوال اینه که تعریف هر کدوم از این مؤلفه های معنویتی چیست؟ خب حقیقتا ارائه تعریف که کار ساده‌ای نیست و نمیدونم مراد از ارائه تعریف برای مؤلفه های معنوی زیر یعنی چی. به حال ایشون پرسشگر چند تا مفهوم رو به کار برده. اول از همه ایمان به خدا. خب در خصوص ایمان به خدا باید بگم که مراد از ایمان به خدا صرفا یک ایمان نظری نیست، یک نوع باور نظری نیست. جمعیت کره زمین حدود 8.5 میلیارد، حدود 8 میلیارد. یقینا اگر همه این جمعیت روی کره زمین بپرسید که جهان چگونه به وجود آمده است، حداقل چیز حدود 7.7 میلیارد جواب خواهند داد. جهان رو خدا خلق کرده، یعنی اکثر انسان ها به وجود خدا اعتقاد دارن. اما این اعتقاد در واقع یک اعتقاد مفهومی است، یک اعتقاد نظری است و ایمان به خداوند صرف یک باور نظری نیست، صرف یک پاسخ به یک پرسش علمی نیست که جهان چگونه به وجود آمد. پاسخ بدیم خداوند جهان رو خلق کرد یا جهان رو به وجود آورد. ایمان به خداوند حاصل درک قدسیت ساحت قدس و خانه کردن در این ساحته. ایمان به خداوند حاصل دریافت وجودی از بیکرانگی امر بیکران و زیستن در این امر بیکرانه، به نحوی که این امر بیکران خودش رو در احساس، اندیشه و کنش و زبان فرد مؤمن آشکار بکنه. ایمان به خدا حاصل یک نوع سیرورتی است در وجود فرد مؤمن که او رو خداگونه میکنه، یعنی او رو با بیکرانگی و ابدیت پیوند میده. اینکه نیچه میگه در روزگار ما خدا مرده است، این مرگ خدا به این معنا نیست که انسان ها به خدا باور ندارن، یا مردم دیگه مسجد و کنیسه و کلیسا نمیرن، یا حج نمیرن، یا تمپل نمیرن، نه، بلکه این خدا صرفا یک مفهومی در کنار مفاهیم دیگه است و بیان او و به زبان آوردن نام او سیستن یک لغلغه زبانه بیان که جان رو دگرگون بکنه. مؤلفه دیگه عشق به دیگرانه. کسی که به تفکر معنوی قائله، کسی که به تفکر معنوی قائله در واقع با این جهان نوعی پیوند داره. این پیوند همان چیزی بود که نیچه خواهان رسیدن به او بود، یعنی آریگویی به جهان، آریگویی به زندگی. بر اساس تفکر معنوی نوعی عشق به هستی وجود داره. ما تفکر معنوی نداریم که نسبت به جهان کینه توزانه برخورد بکنه و وجود جهان رو به رسمیت نشناسه و بخواد در برابر جهان با سردی و بیتفاوتی یا با خشم و کینه برخورد بکنه. عشق به این جهان، این که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، یک چنین عشقی، یعنی عشق به هستی، عشق به جهان، عشق به وجود، عشق به نفس هستی یا عشق به وجود فی نفسه، در واقع خودش رو به در صورت عشق به زندگی نشون میده. و انسانی که سراپا عشق به زندگی است و در بطن زندگی، در ذات زندگی حقیقت رو میبینه که خودش رو آشکار میکنه، و فرد مؤمن، فرد اهل تفکر معنوی، در واقع به این حقیقت که در ذات زندگی و در ذات تفکر داره خودش رو آشکار میکنه عشق میبرزه. و این عشق بی‌تردید به خیشتن هم منتهی خواهد شد، یعنی فرد به زندگی که عشق میبرزه، به هستی خودش در این جهان هم عشق میبرزه و به دنبال اون به دیگر انسان ها هم عشق خواهد ورزید. لااقل بر اساس تجربه زیسته، لااقل بر اساس تجربه زیسته فردی مثل عیسی مسیح، در واقع این ایمان به خداوند در واقع با عشق پیوند وثیقی داره، پیوند وثیقی داره. تا اونجا که مسیح در مواجهه خودش با هستی، در مواجهه خودش با جهان، عشق رو معنای جهان میابه. در پیامبر اسلام هم چنین هست، در پیامبر اسلام هم چنین است. به یاد بیارید آخرین لحظه حیات محمد رو که در آخرین لحظه در واقع لبیک میگه و خداوند رو رفیق اعلی خطاب میکنه و مرگ رو به مفهوم لبیک گفتن و پاسخ گفتن به در واقع ندای ساحت ملکوت تلقی میکنه. رفیق اعلی او رو فرا میخونه و پیامبر در تجربه زیسته خودش از این جهان در واقع به این رفیق اعلی، به این دوست اعلی در واقع لبیک میگه. در تشیع هم که پیوند بسیار نزدیکی با مسیحیت داره، تشیع پیوند بسیار نزدیکی با مسیحیت داره از این نظر نسبت به مثلا تفکر اهل تسنن، به این اعتبار به مسیحیت نزدیک داره. در دل تفکر شیعی هم مفهوم ولایت یا مفهوم دوستی با عشق همراه، این دوستی است که همراه با عشق، هم عشق به خداوند، هم در واقع عشق به ولی، عشق به در واقع دوست. در اینجا هم ما در واقع میبینیم که مذهب تشیع هم به معنای مذهب عشق و با تجربات، یعنی تجربه شیعی از جهان با تجربه مسیحی از جهان در واقع پیوندهای نزدیکی دیده میشه، در این حال که میشه تفاوت‌هاش هم نادیده نگرفت. یکی از این تفاوت‌ها اینه که در تشیع به تبع اسلام وجه اجتماعی نیرومندتره تا در تفکر مسیحی. مؤلفه های دیگری که ذکر کردن پشتکار تحرکه. خب آنچنان که تجربه زیسته شخصیت های بزرگ معنوی در سنت تاریخی ما نشون میده، تفکر معنوی از آن جهت که جهان رو معنادار میبینه، جهان رو بر اساس یک معنا تفسیر میکنه و وجود انسان رو هم در این جهان معنادار میدونه، انسان معنوی کسیست که برای انسان در این جهان رسالتی قائله. انسان بی رسالت نیست، وجود انسان در این جهان بیهوده نیست، بی معنا نیست. لذا بی تردید انسانی که اهل معناست، انسانی که اهل معناست دارای پشتکار عظیمی هست. این رو درست در نظر بگیرید با این سخن بودریار که میگه که ما در روزگاری زندگی میکنیم که موج سوم نیهیلیسم اومده. یعنی اگه موج اول رو دوران رنسانس بدونیم و موج دوم رو عصر روشنگری بدونیم، در دوره جدید در جهان پسامدرن و پساصنعتی موج سوم نیهیلیسم اومده. یکی از ویژگی های این موج سوم نیهیلیسم سستی، رخوت و فلک زدگی بشره، به این معنا که انسان روزگار ما حتی دیگه فرصت اندیشیدن بود و نبود خدا را نداره. آنچنان سستی و رخوت وجود انسان معاصر ما رو گرفته که دیگه حتی نیهیلیسم اون وجه سیاه و تاریک خودش رو هم از دست داده. یعنی نیهیلیسم آنچنان سیطره پیدا کرده که دیگه کسی مثل کیرکگور یا نیچه رو نمیبینیم که در برابر نیهیلیسم موضع بگیرن و فریاد بزنن و وجه سیاه نیهیلیسم رو آشکار بکنن، یا نویسنده مثل داستایفسکی پیدا نمیشه که وجه سیاه و زیانبار و وحشت انگیز در واقع مرگ خدا یا نیهیلیسم رو در واقع برای ما برملا بکنه و از اون بنالد. و امروز در واقع آنچنان سستی و رخوت وجود انسان معاصر ما رو گرفته، این سستی و رخوت، بی حالی، بی رمقی، عدم وجود اراده بزرگ برای آرمانهای بزرگ، این که به تعبیر نیچه بزرگ همه تیرها، هیچ کس تیر شوق رو به دور دستها پرتاب نمی کنه، هیچ کس تیر شوق رو فراتر از خیش پرتاب نمی کنه، همه چیز از خیش شروع میشه و به خیشتن منتهی میشه. خیش هم نه در اون معنای متعالی گذشتگان، بلکه خیش در معنای لیبرالی کلمه، یعنی همین غرایز، همین به اصطلاح نیازهایی که ما در سطح فطرت اول و زندگی روزمره داریم. نیهیلیسم با سستی و رخوت همراهه. نیچه خیلی امیدوار بود که یک نیهیلیسم فعال در برابر نیهیلیسم منفعل شکل بگیره، اما نتیجه نیهیلیسم در واقع فعالیت و کنشگری نیست. نتیجه نیهیلیسم یأس و ناامیدی و سستی و رخوته. همونجور که گفتم بودریار خیلی خوب در واقع این حالت رو نشون میده. اما در مقابل بی‌تردید انسان معنوی برای خودش در این جهان رسالت قائله و در وجودش در واقع در رگهاش در واقع نوعی جوش و خروش خونش به اصطلاح آشکاره و او داره عزمیتی از خودش نشون میده که بتواند در واقع کنشی رو در جهان انجام بده، رسالتی رو به انجام برسونه و ارزشی رو خلق بکنه. تحرک همینجوره، انسان اهل معنا در واقع اون کانون معنا بخش به او در واقع قدرتی میبخشه که نوعی تحرک رو هم میبینیم. شما سنت معنوی خود ما رو نگاه بکنید، چهره های بزرگ فرهنگ ما که به منظره انسان های معنوی شناخته شدن، فرض کنید که پیامبر بزرگ اسلام علی ابن ابی طالب، حسین ابن علی، اینها در واقع کنشگران بزرگی هم هستند، بسیار پشتکار دارن، بسیار تحرک دارن، بر زمانه و زمینه روزگار خودشون اثر گذاره. تحمل، تقوا، تواضع، جوانمردی، خدمت، محبت، خب همه اینا هم همین جوره. یعنی انسان، ببینید به تعبیر نیچه، آن کسی، مثلا کسی که چرایی داره با هر چگونگی میسازه، کی میتونه تحمل کنه؟ کسی که برای تحمل رنج چرایی داشته باشه. کسی که برای تحمل رنج چرایی نداره نمیتواند رنج رو بپذیره. صبر، صبوری و صبر یکی از دشوارترین امور این عالمه و کسی میتواند به صبر به اصطلاح تن بده که در واقع چرایی داشته باشه که چرا من باید این رنج رو بپذیرم. باید متافیزیکی داشته باشه، نظام اندیشگی داشته باشه که پذیرش رنج رو برای او مشروع میکنه. و اگر یک چنین نظامی نباشه، یک چنین متافیزیکی نباشه، تحمل رنج بسیار دشوار خواهد بود. این اتفاقی نیست که در بسیار از آیات قرآن به عنوان یک کتاب مقدس در واقع همواره صبر رو در کنار ایمان، در کنار دعوت به حقیقت و خیلی از مضامین دیگه شما مفهوم صبر رو میبینید. خب تقوا باز همینجور، تقوا و خیشتنداری و توجه به خیشتن و خیشکاری، به تعبیر زیبای فردوسی خیشکاری، یعنی به خیشتن توجه داشتن و بر روی خیشتن کار کردن. خب اینها نتیجه نوع تفکری است که جهان رو معنادار میدونه و به تبع جهان زندگی و انسان رو معنادار میدونه. متاسفانه یکی از ویژگی های فرهنگی روزگار ما اینه که ترانسندنس یعنی استعلا، یعنی از خود گذشتن و به خیشتن رسیدن در زندگی ما بسیار بسیار کم شده و زندگی ما رخت بر بسته. به تعبیر نیچه بزرگ، انسان در واقع موجودی است که انسان در واقع پلی است که خودش رو به خودش وصل میکنه. انسان موجودی است که از خیش میگذره تا به خیشتن برسه. اما امروز یک چنین استعلایی در میان ما بسیار کم وجود داره. ما کمتر به سرنوشت خودمون در این جهان میاندیشیم، کمتر میکوشیم که از من کنونیمون بگذریم و به یک من اصیلتر و راستین تری دست پیدا بکنیم. تقوا به همین معناست و امروز این تقوا یعنی خیشکاری در جهان کنونی بسیار کم دیدیم. تلاش های ما اینه که مدرکی بگیریم، فرض کنیم شغلی پیدا کنیم. اینها به مفهوم خیشکاری نیست، هرچند جزء ضروریات زندگیه، بلکه در پس این زندگی روزمره به دنبال تحققی از من حقیقی خودمون هم باشیم. این چیزیست که در روزگار ما دیده نمیشه. مفاهیم دیگه مثل تواضع، البته که انسان معنوی وقتی با معنا مواجه میشه، با عظمتی مواجه میشه که جایی برای دیدن خیشتن باقی نمیمونه. انسان غیر معنوی انسانیست که همواره به خیشتن دعوت میکنه. هر جا دیدید که فردی از ایمان و معنویت حرف میزنه اما به خودش دعوت میکنه، بدونید که این شالاتانی بیش نیست. انسان معنوی وقتی با اون معنا، با اون حقیقت، با اون یگان حقیقت جهان که همان ساحت قدسه مواجه میشه، در واقع آنچنان در اون منجذب میشه، آنچنان در اون جذب میشه که جایی برای خیشتن باقی نمیمونه. درست مثل کسی که وقتی آنچنان در معشوق بزرگ جهان، در معشوق بزرگ هستی جذب میشه، این عشق آنچنان وجود او رو دگرگون میکنه که دیگه جایی برای خودخواهی ها و دعوت به خیشتن ها و خودبنیادی ها و خود ارجایی ها باقی نمیمونه. بی تردید یکی از نتایج تفکر معنوی تواضع. خب دوستان پرتشکن مفاهیم دیگری هم آوردن که اونها را مؤلفه های تفکر معنوی می دونن. جوانمردی، خدمت، محبت، احترام به موجودات. خب همه اینا هست. احترام به موجودات رو فقط بگم. کسی که در واقع تفکر معنوی و تفسیر معنوی از این جهان داره، در واقع به تمامی موجودات در این جهان هم نوعی عشق داره. چرا که هر یک از موجودات جهان رو ظهور و جلوه‌ای از اون حقیقت میدونه. همچنین اعتماد به نفس. این اعتماد به نفس رو به مفهوم غرور یا خودخواهی نگیرید، به این معنا که برای خیشتن معنایی قائله. امید به آینده که صحبت کردیم. پذیرش. پذیرش به چه معنا؟ پذیرش به مفهوم انفعال باشه؟ نه. پذیرش به مفهوم سیاسی یا اخلاق پوزیتیویستی فرصت طلبانه؟ نه. اما یک چنین فردی با جهان به صلح رسیده. صلح با جهان، این چیزی بود که نیچه هم به دنبالش بود، این چیزی بود که هگل هم، تمام فلسفه هگل این بود که به یک چنین صلحی دست پیدا بکنه. آنچه که در سنت ما به مقام رضا ازش تعبیر میشه، اینکه فرد با جهان وحدت پیدا کنه و بر تنش ها و چالش هاش و تعارض ها و درگیری هایی که با جهان داره و به تبع اون با خیشتن داره و با دیگری داره، بر اینها در واقع غلبه پیدا کنه و به تعبیر عرفا به صلح کل برسه، که غایت تفکر همینه، به صلح کل با جهان رسیدن. بی تردید انسان معنوی به نسبتی که با معنا عجین میشه و با معنا زیست میکنه، در واقع به یک چنین پذیرشی میرسه. خوشبینی، خیرخواهی، رضایت، سپاسگزاری یا شکر، شجاعت، صداقت، صبر، صرفه‌جویی، عدم وابستگی، فداکاری، گذشت، محدود کردن خواستها و آرزوها و وفای بعد. خب اینها هم هر کدوم اساسا تمام ارزش‌های اخلاقی نسبتی با در واقع تفکر معنوی داره و تفکر معنوی است که یگان بنیاد زیست اخلاقی است. بدون تفکر معنوی در واقع زیست اخلاقی در واقع با خطر سهمگینی روبرو میشه و این همون خطری است که نیچه هم تشخیص داد و گفت در روزگار ما رویداد عظیمی روی داده و اون در واقع بی بنیاد شدن اخلاقه. بی بنیاد شدن اخلاقه. بی بنیاد شدن اخلاق حاصل مرگ حیات معنوی است. حاصل مرگ حیات معنوی است. خب اگر دوستان اجازه بدن، در واقع من همینجا بحث رو خاتمه بدم. تقریبا یه 20 سوال دیگه هم مونده. اگر دوستان اعتراضی نشه باشن، من در سه‌شنبه آینده اگر توفیق باشه به نکاتی در رابطه با این پرسش ها بپردازم. خودم هم نمیدونم چقدر جواب های من جواب های درست و یا قانع کننده است، اما آنچه